بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن، معاون مدیر کل این آژانس و مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران پایان یافت. در حالی که محتوای مذاکرات فاش نشده، یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرگزاری رویتر مذاکرات را مثبت توصیف کرده است. دولت ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد به منظور اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، دارایی‌های ایرانیانی را که با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبطند مسدود کرده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن، توکیو دارایی‌های 12 مؤسسه و 13 تن از اشخاص مظنون به ارتباط با فعالیت‌های حساس اتمی ایران را مسدود کرده است. ایمن از ظواهری مرد شماره 2 شبکه تروریستی القاعده ایران را متهم کرد با طرح توطئه‌آمیز بودن حملات 11 سپتامبر و نسبت دادن آن به اسرائیل در پیان است تا القاعده را بی‌اعتبار کند. ایمن از ظواهری در فایل صوتی 2 ساعته‌ای که روز سه‌شنبه بر روی یک وبسایت اسلام‌گرا قرار گرفت می‌گوید ایران در پی توسعه قدرتش در خاورمیانه به ویژه در عراق و لبنان است. از ایران خبر می‌رسد غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه انتقادآمیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری گفت اقدام روز یکشنبه وی در پی موارد متعدد خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ مصوبات مجلس صورت گرفته است. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه اظهارات آقای حداد عادل مبنی بر خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ 3 قانون تصویب شده در مجلس را افترا قلمداد کرد و اقدام رئیس مجلس را خلاف قانون اساسی دانست. رئیس مجلس شورای اسلامی تعبیرات به کار رفته در نامه رئیس جمهوری به وی را نامناسب قلمداد کرد. و وزیر برکنار شده اقتصاد گفت مشکلات دولت احمدی نژاد با افراد موثر و سایر نهادهای جمهوری اسلامی از جمله موانع کار وزارتخانه وی بوده است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اجلاس کشورهای همسایه عراق در کویت، اعتراض دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر به نصب دوربین‌های مداربسته در این دانشگاه، تحریم کیسه‌های پلاستیکی در ایالت کالیفرنیا، و گزارش‌های دیگر. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سومین اجلاس کشورهای همسایه عراق که در کویت برقرار شده است از کشورهای عرب همسایه خواست بدهی‌های عراق را ببخشند و روابط کامل دیپلماتیک با بغداد برقرار کنند. حسام مهدوی.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای شرکت در سومین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق به کویت رفته است از همسایگان کشورش خواست روابط کامل دیپلماتیک با عراق برقرار کنند. المالکی خطاب به کشورهای عرب همسایه عراق که هنوز روابط همه جانبه با بغداد ندارند گفت
من الصعب علينا ان نجد تفسيرا بعدم استئناف التبادل الدبلوماسي مع العراق الذي تخلص من النظام الدكتاتوري.
برای ما دشوار است که توضیح دهیم چرا در حالی که از شر دیکتاتوری خلاص شدیم روابط دیپلماتیک با عراق از سر گرفته نشده است، در حالی که بسیاری از دیگر کشورهای خارجی صرف نظر از شرایط امنیتی عراق در بغداد دیپلمات دارند.
اجنبی عدیده احتفظت ببعثاتها الدبلوماسیه في بغداد ولم تتذرع بالاعتبارات الامنيه.
هیچ یک از کشورهای عرب سنی سفیر دائم در عراق ندارند. عربستان، بحرین و کویت قول دادند سفرای خود را به بغداد اعزام کنند، ولی هنوز این وعده تحقق نیافته است. این در حالی است که علاوه بر مقامات بغداد، ایالات متحده نیز از کشورهای عرب خواسته است با عراق رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران که در دهه 60 خورشیدی در یل جنگ 8 ساله با عراق بود، اکنون با در اختیار داشتن سفارتخانه در پایتخت آن کشور رابطه کامل دیپلماتیک با عراق دارد. بسیاری از کشورهای عربی میگویند نگران شرایط امنیتی در عراق هستند. سفارت اردن در بغداد در سال 2003 هدف بمبگذاری قرار گرفت و سفیر مصر در عراق در سال 2005 ربوده شد و به قتل رسید. نوری المالکی نخست وزیر عراق که در مراسم افتتاحیه اجلاس دو روزه کشورهای همسایه عراق در کویت سخن می گفت، از کشورهای طلبکار خواست بدهی‌های عراق را ببخشند. به گفته المالکی، بدهی‌ها اقتصاد عراق را آسیب پذیر کرده است. وزارت امور خارجه عراق میگوید تا کنون حدود 66 میلیارد دلار از بدهی‌های عراق لغو شده است، اما هنوز 65 تا 80 میلیارد دلار از بدهی‌های این کشور به قوت خود باقی است. کشورهای حوزه خلیج فارس طلبکاران عمده عراق هستند. در نشست دو روزه کویت، نمایندگان کشورهای منطقه و همسایگان عراق از جمله وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عربستان، بحرین، مصر، ترکیه و همچنین وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت و نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 حضور دارند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به سخنان نوری المالکی در اجلاس کشورهای همسایه عراق، اما نیما تمدران همکارمان از رادیو فردا که در این اجلاس حضور داشته جزئیات بیشتری را در این زمینه به آگاهی شما میرساند.
نکات اصلی که در این بیانیه بهش اشاره شده، مهمترینش این هست که وضع عراق چه از نظر سیاسی و چه از نظر امنیتی بهبود پیدا کرده به طور مشخص در یک سال اخیر، اما خب همچنان نیازمند بهبودی بیشتر هست این وضعیت در عراق. در همین بیانیه پایانی نشست کویت، بدون اینکه اسمی از روی بیاد گروه شبه نظامی خاصی در عراق بیاد، اما اقدام اخیر دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقابله با گروه‌های شبه نظامی بسیار حائز اهمیت دونسته شده و به عنوان یک اقدام اعتمادساز ازش نام برده شده، ولی همچنان باز در این مورد هم تأکید داره این بیانیه که باید این کار طی ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه. خب اینو وقتی که در نظر بگیریم اقدامات اخیر دولت نوری المالکی در مقابله با گروه‌های شبه نظامی شیعه، به طور مشخص جیش المهدی به رهبری مقتدی صدر، شبه نظامیان وابسته به جناح مقتدی صدر، رنگ و معنای خاصی پیدا می‌کنه و با توجه به صحبت‌ها، گزارش‌هایی که هست مبنی بر ارتباطاتی که وجود داره بین جناح مقتدی صدر، جیش المهدی و ایران، حمایتی که از ایران نصیبشون میشه، این بیانیه میتونه یک معانی دیگه ای هم پیدا کنه خورد فراتر از متن منتشر شده این بیانیه.
در این نشست از نقش ایران در عراق سخنی به میان اومد؟
بسیار بسیار، یعنی اگرچه عنوان این نشست، این کنفرانس بود، نشست فراگیر وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق، ولی شاید در پرانتز بد نبود میگفتن که نقش و نفوذ ایران در عراق، به خاطر اینکه به موازات مسائل مربوط به ایجاد امنیت، بررسی وضعیت پناهندگان عراقی، بررسی وضعیت قرضها و دیونی که باقی مونده بر عهده دولت عراق هست، به موازات همه اینها و چه بسا گاهی اوقات فراتر و پررنگتر از اینها، مسئله نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق مطرح بود. با این حال خب البته مقامات ایرانی، به طور مشخص آقای منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، طبیعتاً این اتهامات رو نمیپذیرفتن. آقای متکی حتی امروز در کنفرانس خبری که داشت صریحاً تاکید کرد که راه جمهوری اسلامی ایران از 5 سال پیش راهی بوده که روند دموکراتیزاسیون یا در واقع دولت سازی، به گفته ایشون دولت سازی و ایجاد امنیت رو در عراق داشته. طبیعتا مقامات جمهوری اسلامی همونجوری که خودشون هدف اتهام کشورهای غربی هستن در ارتباط با نفوذ و دخالتی که دارن در عراق، اونها هم در واقع نوک پیکان رو به سمت کشورهای غربی باز برمیگردونن. مثلا آقای متکی باز در همین کنفرانس خبریشون مورد سوال قرار گرفتن در ارتباط با اتهامات جمهوری اسلامی در عراق، اما ایشون گفتن که متهمین اصلی در صحنه عراق نیروهای خارجی هستن.
گزارش نیما تمدن را شنیدید از اجلاس کشورهای همسایه عراق در کویت.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
ایمن الزواهری مرد شماره 2 القاعده در تازه ترین نوار صوتی خود که بر روی شبکه اینترنت قرار گرفته پیرامون موضوعاتی مانند حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک، گرمایش جهانی و انتقام از کشورهای مشارکت کننده در حمله به عراق و افغانستان سخن گفته است. حسام مهدوی.
ایمن الزواهری مرد شماره 2 شبکه القاعده ایران را متهم کرد که با طرح توطئه آمیز بودن حملات 11 سپتامبر و نسبت دادن آن به اسرائیل در پی آن است که القاعده را بی اعتبار کند. ایمن الزواهری در فایل صوتی 2 ساعته‌ای که بر روی یک وبسایت اسلامی قرار گرفته میگوید ایران در پی توسعه بخشیدن به قدرت خود در خاورمیانه به ویژه در عراق و در لبنان است. منابع مستقل اعتبار این فایل صوتی را هنوز تایید نکرده‌اند، اما این فایل صوتی که روی شبکه اینترنت قرار گرفته همراه با لوگوی السهاب است که آرم رسمی رسانه‌ای القاعده محسوب می‌شود. فایل‌های صوتی پیشین القاعده نیز همراه با همین لوگو بوده است. در این فایل صوتی پیرامون گمانه‌زنی در خاورمیانه، پیرامون دست داشتن اسرائیل در حمله انتحاری سال 2001 به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک پرسش شده است که در پاسخ ایمن الزواهری شبکه یه تلویزیونی المنار لبنان را مسئول پخش این شایعه می‌داند و می‌گوید هدف از طرح این دروغ روشن است. آنها می‌خواهند بگویند سنی‌ها قهرمانانی ندارند که بتواند ضربه ای تاریخی و بی‌سابقه به آمریکا وارد کند. الزواهری در این نوار ادعا می‌کند شبکه یه تلویزیونی المنار متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. وی میگوید هدف ایران این است که بر همکاری خود با آمریکا در جریان حمله به کشورهای مسلمان افغانستان و عراق سرپوش بگذارد. جمهوری اسلامی ایران در سال 2001 و در حمله به افغانستان که باعث فروپاشی حکومت متحد القاعده شد با ایالات متحده همکاری کرده بود. در نوار صوتی که روز سه‌شنبه بر روی شبکه اینترنت قرار گرفته است، ایمن الزواهری در پاسخ به این سوال که آیا القاعده طرحی برای حمله به کشورهایی که در جریان حمله آمریکا به عراق مشارکت داشته‌اند دارد یا نه، گفته است هر کشوری که در یورش به خانه مسلمین مشارکت کرده باشد تنبیه خواهد شد. مرد شماره 2 القاعده در نوار صوتی تازه خود به موضوع‌های متنوعی از جمله گرمایش جهانی نیز پرداخته است. ایمن الزواهری گفته است گرمایش جهانی نشان می‌دهد کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده تا چه اندازه طماع و بی‌رحم هستند. وی پیش‌بینی کرد گرمایش جهانی باعث ایجاد همدلی و فهم مردم دنیا در خصوص اهمیت جهاد مسلمانان علیه به گفته او آمریکای متجاوز شود. ایمن الزواهری در بخش دیگری از سخنان خود گفته است هیچ زنی در گروه‌های جهادی القاعده حضور ندارد، اما زنان مجاهد نقش قهرمانانه در مراقبت از فرزندان خود ایفا می کنند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر مرد شماره 2 گروه القاعده.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گروهی از دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر در اعتراض به نصب دوربین‌های مداربسته در این دانشگاه از روز یکشنبه دست به تحصن زده و اقدام به جمع‌آوری امضا کردند. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی را در گفتگوی رادیو فردا با یک فعال دانشجویی میشنویم.
دانشجوی دانشگاه مازندران توی بابلسر به خاطر نصب دوربین‌های مداربسته توی فضای دانشگاه به خصوص توی اتاق اساتید شروع به تحصن 3 روزه کردن و خواستن که یه امضا جمع کنن، توماری جمع کنن که خواسته این امضاها جمع آوری دوربینا بوده. بعد در حین این اتفاق هم یه تعداد از بچه‌های انجمن اسلامی دانشگاه بابل توی این مراسم خواستن شرکت کنن که دبیر سیاسی آقای صدیقی و دبیر فرهنگیش بودن که با برخورد تند نیروی حراستی اونجا مواجه شدن و مورد ضرب و شتم مسئول حراست اونجا شخصی به اسم جلودار و مورد حتاکی و بی‌احترامی قرار گرفتن.
این تحصن تا چه حد از استقبال دانشجویان برخوردار بوده؟
این تحصن برای این جمع‌آوری امضا توی روز اول این اتفاق تعدادش 550 تا امضا بوده که تمام این امضا خواسته جمع‌آوری دوربین‌ها بودن.
آیا انگیزه نصب این دوربین‌ها توسط مسئولان دانشگاه اعلام شده؟
مطمئناً این دوربین‌ها برای ایجاد یه فضای امنیتی تو دانشگاه و ایجاد یه فضای پلیسی و زیر نظر گرفتن دانشجوهاست. این یکی از اهداف مهمشه که چند وقتی از توی کلیه دانشگاه‌ها باب شده. با نصب کردن این دوربین‌ها بیشتر سعی می‌کنن که به این فضا حاکم باشن، به فضای دانشگاه حاکم باشن، بیشتر زیر نظر داشته باشن، بتونن تک تک حرکت‌ها رو در نظر داشته باشن، تو هر جایی که لازم باشه حضور پیدا کنن و دانشگاه رو در واقع با این حرکتش اصلا استقلال دانشگاه رو می‌برن زیر علامت سوال.
این حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه مازندران آیا از حمایت دیگر دانشگاه ها و فعالان دانشجویی برخوردار بوده؟
بله، این حمایت این اقدام اینا رو بچه های دانشگاه های دیگه هم تایید کردن، چه بسا اینکه تو خبرگزاری های دانشجویی از جمله خبرنامه آمریکایی انعکاس پیدا کرده، توی روزنامه ها انعکاس پیدا کرده از جمله روزنامه کارگزاران و اعتماد.
با پایان گرفتن این تحصن و جمع‌آوری امضاها فکر می‌کنید که چشم‌انداز موافقت با درخواست و مطالبه دانشجویان دانشگاه مازندران در این زمینه چه باشه؟
این جمع کردن امضاها شاید میشه گفت حداقل کاری که این دانشجوها میتونن بکنن بدون امید به اینکه این نتیجه میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. بعد اینا یعنی دید دانشجو بر اینه که این حداقل کار رو انجام بدن، که پیش وجدان خودشون حداقل راحت باشن که بدونن آقا ما حداقل کار رو برای جلوگیری از یه چنین اقدامایی انجام دادیم.
اعتراض دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر به نصب دوربین‌های مدار بسته در این دانشگاه در گفتگو با یک فعال دانشجویی در ایران. به گزارش سینمایی توجه فرمایید. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو که در 15 سالگرد برگزاری خود تمرکز ویژه‌ای بر آثار سینمای مستندسازان ایران دارد، در بخش سینمای بین‌الملل با اکران جهانی مستند باد دبور ساخته محمد رسولوف، فیلمساز مقیم ایران، به محدودیت‌های قانونی و شرعی در جمهوری اسلامی و خفقان اجتماعی و فرهنگی ایرانیان برای دسترسی آزاد به ماهواره و دیگر شاهراهای اطلاعاتی می‌پردازد. مریم اقوامی از تورنتو.
مستند 65 دقیقه‌ای باد دبور ساخته محمد رسولو، فیلمساز جوان ایرانی که در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو برای اولین بار اکران جهانی شده است، به موزل سانسور، محدودیت‌های موجود برای دسترسی آزاد مردم ایران به وسایل ارتباط جمعی همچون ماهواره، موسیقی، فیلم و شبکه جهانی اینترنت می‌پردازد.
در دست مخالفت دولت با ماهواره که ما نخواهیم با وضعیت کشور دیگه آشنا بشیم، آزادی اونا رو ندیم.
در بخش از فیلم باد دبور، محدودیت‌های قانونی و شرعی جمهوری اسلامی، دوربین محمد رسولوف، مستندساز مقیم ایران را به روستاهای دورافتاده کشور می‌برد که در نهایت فقر، اکثریت خانه‌ها را به آنتن‌های ماهواره‌ای مجهز کرده و نصب آنها را به منبع درآمدی برای معلمان این روستاها بدل نموده. این مستند که با تمرکز بر انواع فعالیت‌های غیرقانونی، از فیلم‌های کپی و دوبله شده هالیوود گرفته تا موسیقی زیرزمینی و نصب آنتن ماهواره، به نیاز و خواست مردم ایران به دسترسی به اطلاعات و جهان خارج از مرزهای کشور اشاره می‌کند.
فیلم‌های مبتذل نشون می‌دهند یا اون که جامعه ما را انحراف می‌کند از این راه مقدس.
فیلم باد دبور که با طنزی زیبا به واقعیت‌های پنهان جامعه‌ای با محدودیت‌های فرهنگی گسترده می‌پردازد، بیننده را با خود به عمق تشنگی نسل جوان ایران برای قطره‌ای از آزادی مطبوعات، آزادی اجرای کنسرت زنده موسیقی و تماشای فیلم‌های غربی می‌برد.
من یه وقت فیلم می‌بینم، بعد خودم تو تشخیص دادم که آقا اینجاهاش بده، سانسور می‌کنم.
یک خبرنگار پیشین نشریات اصلاح طلب که از سوی مقامات حکومتی توقیف شدند، در مستند جذاب باد دبور به فروختن چای بلال و دستفروشی روشنفکر بدل شده که با ارائه روزنامه رایگان مشتریان خود را با جدیدترین اخبار تغذیه می‌کند. فیلم محمد رسولوف که در بخش سینمای بین‌الملل بزرگترین جشنواره فیلم مستند آمریکای شمالی به نمایش درآمده است، درماندگی جوانان ایرانی را برای دسترسی آزاد به موسیقی جهان، صنعت سینما و شبکه جهانی اطلاعات را با خوشبینی، امید و آرمانگرایی گره می‌زند. مریم اقوامی، ترانتو.
شنوندگان عزیز، به چند اسمس که به دستمان رسیده است توجه فرمایید.
محسن از قم در سه اسمس پی در پی از گرانی شکایت دارد و می نویسد نان هم در قم گران شد. مرغ 2450 تومان ولی در فروشگاه ویژه طلاب در میدان شهدا 1460 تومان. اسمس ها را کی می خونین؟ من نگهبانم و تا صبح بیدار. نعمت از تربت حیدریه در اسمس خود ضمن ستایش از آقای احمدی نژاد می نویسد احمدی نژاد دوستت داریم. علی می نویسد خواستم توجه دوستان را به تبلیغ جدید سازمان عفو بین الملل ضد شکنجه جلب کنم. اگر امکانش هست برای گفت و شنود با شنوندگان از تلفن خط ثابت استفاده کنید تا از قطع شدن جلوگیری شود. این اس ام اس جواد بود از مشهد. چند اس ام اس بینامونشان هم دریافت کردیم که نوشتند خسته نباشید. ضمناً اس ام اس های سجاد و آرش هم دریافت شد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و هم پریشه فرزان و تازه ترین نگاه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. در حال حاضر انتخابات مقدماتی ایالت پنسیلوانیا به مراحل انتهایی خود نزدیک می شود. در این گزارش شما را بیشتر در جریان چگونگی کمک های مالی رای دهندگان آمریکایی به کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا قرار می دهیم. توجه فرمایید.
با بسته شدن مراکز رای گیری در ایالت پنسیلوانیا تا چند ساعت دیگر و شروع شمارش آرا که معمولاً بیش از چند ساعت به طول نخواهد کشید، هرچند که پیشبینی ها نشان می دهد سناتور هیلری کلینتون در انتخابات ایالت پنسیلوانیا بر رقیب خود سناتور باراک اوباما پیروز خواهد شد، اما احتمالاً مسئله مهم دیگری بلافاصله ستاد انتخاباتی خانم کلینتون را با مشکل مواجه خواهد کرد. مشکل نه تنها درباره پیروزی در برگزاری انتخابات مقدماتی دیگری که آخرین آن در روز سوم ماه ژوئن خواهد بود، بلکه مشکل تأمین بودجه فعالیت‌های انتخاباتی به ویژه آگهی‌های تلویزیونی. سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز و رقیب خانم کلینتون، تنها در ماه گذشته میلادی توانسته است حدود 41 میلیون دلار کمک‌های مالی رای دهندگان طرفدار خود را به بودجه موجود ستاد انتخاباتیش بیفزاید. بودجه که تا به حال 240 میلیون دلار از رای دهندگان آمریکایی کمک مالی دریافت کرده است، در حالی که سناتور هیلری کلینتون تنها 20 میلیون دلار توانسته است در ماه گذشته میلادی از کمک مالی رای دهندگان طرفدار خود بهره برد. بنابر گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، سناتور اوباما کمک‌های مالی خود را بیشتر از دریافت هدایای کم توسط هر یک از شهروندان دریافت کرده است. بنابر قوانین موجود در کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا، هر شهروند آمریکایی می‌تواند حداکثر تا مبلغ 2300 دلار به هر یک از نامزدهای شرکت در انتخابات، اعم از انتخابات ریاست جمهوری، کنگره آمریکا یا فرمانداران ایالت‌ها کمک کند. اما سناتور اوباما در انتخابات سال جاری با توجه به استفاده از شبکه اینترنتی توانسته به تعداد بیشتری از رای دهندگان دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر در کنار دو سناتور دموکرات نامزد داوطلب ریاست جمهوری آمریکا، سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه و نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، هرچند که در ماه گذشته در مقایسه با دو سناتور دموکرات کمتر از کمک‌های مالی بهره برده است، اما وی احتمالاً معادل 84 میلیون دلار از بودجه عمومی در انتخابات سراسری استفاده خواهد کرد. استفاده از بودجه عمومی طی مقررات ویژه در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و هر کدام از شهروندان آمریکا می‌توانند هنگام تقسیم مدارک مالیاتی خود به اداره کل مالیات‌ها که همه ساله حداکثر باید تا 15 ماه آوریل انجام شود، در صورت تمایل 3 دلار نیز به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا به همین منظور کمک کنند.
پریشهر فرزان و آخرین خبرهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. ساکنان شهر لس آنجلس با همکاری صنف خاربار فروشان ایالت کالیفرنیا در سالروز جهانی گرامی داشته کره زمین کمپین جدیدی را در راه آغاز تحریم کیسه های پلاستیکی و استفاده از ساک های خرید غذایی قابل استفاده مجدد آغاز کردند تا از این طریق بتوانند به بهبود محیط زیست کمک کنند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
نزدیک به یک سوم تمام گازهای گلخانه‌ای مسموم که باعث گرمایش هوا می شود از مواد غذایی و انرژی که برای تولید این مواد مصرف می شود سرچشمه می گیرد. تازه تری یافته های دانشمندان محیط زیست نشان داده است که ردپای کاربن و گازهای سمی دیگر را در مراحل مختلف تهیه غذا از تولید اولیه مواد خام گرفته تا دور ریختن پسمانده غذاها می توان دنبال کرد. هرچند تبدیل یک شبه تولیدات مواد غذایی زیان‌آور به شرایط محیط زیست مانند گله‌داری و تولید لبنیات، استفاده از کود شیمیایی، زراعت ذرت برای تغذیه حیوانات و جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه باربری مشکل و غیر عملی است، اما در این سال روز گرامی داشته کره زمین ساکنان لس آنجلس تصمیم گرفتند در پیروی از برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان با آغاز تحریم کیسه های پلاستیکی خرید مواد غذایی در عوض از ساک های قابل استفاده مجدد برای حمل غذا از فروشگاه های خاربار فروشی استفاده کنند. در حمایت از کوشش های اهالی لس آنجلس روز گذشته اتحادیه خاربار فروش های کالیفرنیا با همکاری شهرداری لس آنجلس و فروشگاه های غذایی زنجیره‌ای بزرگ بیش از 5000 ساک قابل استفاده مجدد را در 40 مغازه خاربار فروشی به طور رایگان در اختیار خریداران گذاشتند. روی این ساک ها نوشته شده بود هم خوشمزه و هم بدون مواد باطله. مطالعات دانشمندان در شرایط محیط زیست نشان داده است که بیشتر ساک‌های پلاستیکی و کاغذی به زباله‌های جاگیر و مخربی تبدیل می‌شوند که در نتیجه موجب از بین رفتن حیوانات وحشی و پرندگان می‌شود. استفاده از ساک‌های قابل استفاده مجدد از ماه جولای گذشته در ایالت کالیفرنیا رواج بیشتری پیدا کرد، چرا که طبق قانون تازه‌ای در این رابطه فروشگاه‌های خاربار فروشی موظفند علاوه بر قرار دادن ماشین‌های مخصوص کیسه‌های استفاده شده برای بازسازی، ساک‌های قابل استفاده مجدد را در این مغازه‌ها به معرض فروش بگذارند. قانونگذاران همچنین در نظر دارند مبلغی را برای هر کیسه پلاستیکی که خریدار به خانه می‌برد حساب کنند تا آنها تشویق به خرید ساک‌های قابل استفاده مجدد شوند. در حال حاضر در هر ناحیه از ایالت کالیفرنیا یک مغازه خاربار فروشی موظف است به این قانون تازه تن دهد. رئیس شورای خاربار فروشان کالیفرنیا که امیدوار است در روزهای آینده این حرکت را به شهرهای دیگر کالیفرنیا نیز گسترش دهد، در این مورد به خبرنگاران گفت استفاده از این ساک ها که از امروز همه جا در اختیار مردم قرار دارد، هم از لحاظ کمک به شرایط محیط زیست و هم از نظر صرفه‌جویی برای خریداران قابل توجه است. ما همه ای ساکنان کالیفرنیا را تشویق می‌کنیم که از این مسئله حمایت کنند. شورای خاربار فروشان کالیفرنیا یک سازمان غیر انتفاعی است که از سال 1898 میلادی در این ایالت به فعالیت اشتغال داشته و امروز نماینده بیش از 6000 فروشگاه زنجیره‌ای خاربار فروشی در ایالت کالیفرنیا است.
گزارشی بوده از فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن، معاون مدیرکل این آژانس و مقامات جمهوری اسلامی در تهران پایان یافت. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید.